أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. جلسه گذشته دو اشکال به استدلال به آیه ولقد کرمنا بنی آدم برای اثبات حرمت اهانت به مقدسات عند کل قوم و عدم جواز اون ذکر شد و هر دو اشکال پاسخ داده شد. اما اشکال سوم در خدمتیم، بفرمایید. ببینید اگر اینجا اشکالی نکنید دیگه این حق ندارید بعدن اعتراض بکنید، یعنی باید ملتزم بشید به این نتیجه.
بله. توی تعبیر سنت، توی تعبیر از نام قرار گذاشته بودن، یعنی کردن رو فرزن نام و فرزن نام رو همون ویژگی مشترک بین انسان و غیر انسان در نظر گرفته بودن. ویژگی مشترک کردن رو گفته بودن اختصاصی انسان، رضا مترتب ندونسته بودن فرزن نام رو کردن.
بله من این اشاره کردم. بله
که حالا ایشون فرموده بودن ویژگی خاص انسان عقل، ویژگی اختصاصی انسان رو عقل دونسته بود. حالا جدای از این که از آیم چه بسا بر میاد که خصوصیت خاص انسان رو داره میگه که بین بقیه موجودات نیست، شاید بشه کرامت ذاتی رو برداشت کرد که همینطوری هم هست، اما مسئله اینه که ملازمهی بین کرامت ذاتی انسان و پذیرش این که اهانت به انسان مثلا حرامه و اینها، این ملازمه چه بسا نباشه. چون که تو مجموعه روایات که ما میبینیم، حتی اونجایی که مثلا میگه سارق باید مثلا انگشتش قطع بشه که اینه همش توهینه، یا زانی باید شلاق زده بشه، یا موارد متعدد در مورد مرتد تعابیر تندی که وجود داره یا کافر، اینا همش نشان دهنده اینه که باید دو چیز رو اصلا تفکیک کرد. اینکه یکی ذاتش دارای کرامت باشه، تکریم شده باشه، هیچ ملازمه‌ای با این ندارد که رفتارش، عقایدش و احساساتش اینها اشکال نداشته باشن و نشه به اینها بی احترامی و توهین کرد. مثلا شاید یک کسی ذاتاً کرامت ذاتی داره که همکمه که واقعا هم همینطور، انسانی کرامت ذاتی داره اما عقیده فاسدی داره و هیچ اشکال نداره به این عقیده فاسد بی احترامی بشه، یا رفتار مشکلی داره که همون که تو احکام ما مثلا حدهایی که داره جاری میشه یا مجازاتی که وجود داره همش داره رفتارهای غلط رو میزنه، یا مثلا بعضی از احساسات غلط. چون که انسان درسته که کرامت ذاتی داره، ولی در کنارش نفس شیطانی داره که این نفس شیطانی عامل میشه، منشأ میشه برای بعضی از رفتارهای خطا. لذا هیچ منافاتی بین این که انسان کرامت ذاتی داشته باشه با این که ما بخوایم به رفتارهای او یا عقاید او بی‌احترامی کنیم یا مثلا اهانتی بشه وجود نداره.
خب ببینید اون چه که شما میفرمایید دو بخش داره. یه بخشش در واقع یه ادعایی کردید که این رو چند بارم تکرار کردید ولی دلیلی برش اقامه نکردید. یه بخشی که حالا شاید بتونه دلیل بر اون ادعای شما باشه ولی فی الواقع مسئله دیگه است، ما هم قبلا بهش اشاره کردیم، این است که بالاخره انسان ها گاهی رفتارهایی ازشون سر میزنه که استحقاق مجازات و تنبیه پیدا میکنن، یا عقائدی در اونها شکل میگیره که مثلا موجب حکم به ارتداد و مجازات های خاص به ارتداد میشه. ببینید در واقع شما میفرمایید که اصل کرامت ذاتی مورد قبوله، اما ملازمه‌ای با عدم جواز حد که به مقدسات نداره. ما این رو دیروز هم دربارش اشاره و نکته‌ای رو مطرح کردیم. ببینید ما وقتی میگیم کرامت ذاتی داره، معنای کرامت ذاتی یعنی انسان به ما و انسان و به واسطه برخی قوا و استعدادها و عواطف و احساسات و تمایلاتی که در وجود او هست، این یه موقعیت و نقش ممتازی نسبت به سایر موجودات پیدا میکنه و برنامه هدایت الهی هم در همین چارچوبه. خب از جمله اون مسائلی که جزء مؤلفه های کرامت ذاتی انسانه، علاوه بر آزادی و اختیار و اراده که اون خودش اهمیت ویژه داره، به هر حال این است که فی نفسه به خاطر انسان بودنش محترمه و حقوقی داره که این احترام باید حفظ بشه و حقوقش باید رعایت بشه. انسان به اون چه که به او تعلق دارد، از مال و آبرو و جان و عقاید و افکارش علاقه داره و سعی در حفظ اینها میکنه. یه حریمی برای انسان به ما و انسان به خاطر همین کرامت ثابت شده که این حریم در رابطه با حیوانات نیست. حفظ این حریم باز از لوازم همون کرامته و تعدی به این حریم صحیح نیست. حالا اینجا که اصلا بالاتر از مسئله تعدی به حریمه، حد که مقدسات، این چیزیست که انسان این رو به هیچ وجه نمیپذیره. یعنی یک حیوان شاید با اهانت خیلی اونس نداشته باشه و نتونه بفهمه اهانت یعنی چه، گرچه حالا تو حیوانات هم یه مرتبه هست. بله تو برخی حیوانات واقعا این، حتی حیوانات که چیه، گلها، یعنی موجودات، بعضی گلها مثلا توی عرض به حضور شما گیاهان تو این چیزا نوشتن که حتی لحن خطاب قرار دادن اونها تأثیر داره روی رشد و عدم رشدشون. بله این موارد زیاده اینجوری در حیوانات هست، در انسان به طریق اولا و اتم و اکمله. خب اگر ما اصل اون کرامت ذاتی رو پذیرفتیم و برخی حقوق را مولود اون کرامت دانستیم، طبیعتاً ورود به این حریم، تعدی به این حقوق و هر کاری که منافی با این کرامت باشه، این مسلماً مطلوب نیست.
خب نیست.
چرا دیگه؟ ببینید عرض ما اینه، کسی که ببینید فرق، ببینید حک و اهانت به عقیده غیر از نقد و اشکال به عقیده است. سخن سر حد که ما اونی که میگیم جایز نیست، حد که و الا اشکال کردن به عقیده و نقد کردن و دلیل بر خلافش آوردن، این هیچ اشکالی نداره. اما اگر شما بیاید یه چیزی رو که تقریبا جزء متعلقات انسانه، همانطوری که اگر به حریم نه مال، مگه این خانه متعلق به ذاتشه، خانه یه اضافه ای با او پیدا کرده، اصلا بشر به چیزهایی که به نوعی با او اضافه و نسبت پیدا میکنن یه حساسیتی داره. حتی برخی از اهل فن گفتن علت اصلی حب مادر به فرزند اینه که میگه فرزند من است، لذا شما این حساسیت و عشق را نسبت به فرزند دیگری نمیبینید. اونم باز ریشش حب به ذاته. پس همه چیزهایی که پیرامون انسانه به واسطه تعلق و اضافه‌ای که به انسان داره و به خاطر حب ذات برای او ارزش داره.
و اگر منطق کریمش نشد گرفته باشه
همین اول اختلافه. شما دارید باز میرید روی دیدگاه دیگه، نفس کریم و نفس لئیم. درسته نفس اماره، نفس لوامه، اینها شعبه های مختلف وجودی انسان هست. ولی وقتی خداوند متعال میگه لقد کرمنا بنی آدم، یعنی همین انسان را با وجود این به اصطلاح اشتمال بر این دو بعد و دو شعبه از نفس میفرماید اعطا کردیم. کرامت هم فرض ما این بود که کرامت بالفعل عطا شده نه استعداد. شما باز دارید میدید رو همون دیدگاه اول،
همون عقل دیگه،
نه
رو دید تعبیر عدم مثلا همین که انسان عاقل است و عقل داره این مورد کرامت یعنی همین که داره.
فقط ما ببینید ما مسئله رو فراتر از این گرفتیم، دائره رو وسیع‌تر کردیم. ببینید به خاطر عقل، اراده، آزادی، اختیار، حق انتخاب، عرض به حضور شما، همه اینها میشه از چیزهایی که به این انسان متعلقه و این انسان به واسطه اون کرامت ذاتی که دارد توقع داره این تکریم بشه. آیا واقعا در همین ابعاد ما نمیگیم کسی که جنایت میکنه تکریم بشه؟ بالاخره یه انسان متعارف عقیده خاصی داره، عقیده فاسدی هم داره، یه چیزی براش مقدسه. شما ببینید چطور اگر یه مثلا شیئی مورد علاقش باشه و دوست داشته باشه، شما اینو ازش بگیرید یا اون رو از بین ببرید، چقدر موجب تکدر و ناراحتی و عرض به حضور شما کدورت خاطر برای او میشه. و این قطعا این کار با تکریم و بزرگ داشت انسان سازگار نیست. شما یک کسی که یه چیزی رو دوست داره این رو ازش بگیرید یا اون رو از بین ببرید. خب مقدسات هم حکم محبوب انسان رو داره و چه بسا شدت ناراحتی و عکس العمل او در برابر اهانت قابل مقایسه نیست با چیزی که اهانت یا مثلا مشکلی در رابطه با یه مالش پیش میاد. ببینید نه میخوام حالا اجازه بدید نه ببینید میخوام بگیم این که شما میفرمایید ملازمه نیست، میخوام اگر ما اصل کرامت ذاتی رو پذیرفتیم و این تفسیر رو برای کرامت ذاتی کردیم، قهرن هر کاری که منافی با این کرامت باشه مردود هست یا نیست؟
تو همون حیث کرامتش برد.
نه حیث کرامت همینه، ما داریم
اون کرامتش رو قوی آقا نشد.
نه حیث کرامت رو دامنش رو گفتیم این شامل هر چه که از همون قوه عاقله ناشی میشه. بالاخره مقدسات او به زعم خودش از قوه عاقلش ناشی شده و طبق آیه قرآن این زینت برای او شمرده شده، این زینت برای اوست و این یک غریزه است برای انسان که نسبت به اون چه که برای او زینته حساسه. همون مرحوم علامه هم همینو داره که این یه حس غریزی است که نسبت به آن چه که زینت برای او محسوب میشه عکس العمل نشون میده. خب این جزء کرامت های ذاتی انسانه. نه ببینید چرا دیگه، کرامت اصلا چیه؟ شما باز دارید میرید ذهنتون بردید رو مسئله کرامت، بردید روی تقوا، مقام خلافت الهی، کمالات انسانی. نه حالا ببینید بله خیلی خوب ببینید من همه رو تشریح کردم. میخوام عرض کنم وقتی شما کرامت ذاتی رو بپذیرید خواه نخواه با هر چیزی که منافی با این کرامت ذاتی باشه و این کرامت ذاتی رو زیر سوال ببره، قطعا نباید سر سازگاری داشته باشید. وقتی خود خداوند متعال رعایت میکنه در برنامه هدایت خودش همین کرامت ذاتی رو، ما به طریق اولا باید این رو رعایت کنیم. وقتی خداوند در ایمان تحمیل نمی کنه، خب ما هم همینطور باید باشیم. وقتی پیامبر تحمیل نمی کنه، ما هم باید همینطور باشیم. اون وقت چرا دیگه؟ ببینید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، معناش چیه؟ خیلی خوب، پس تحمیل نیست. حالا ببینید، میخوام عرض کنم اونم هم همینطوره. بالاخره شما یه وقت میخواد اینو هدایت کنید، میگیم بسیار خوب، راهش این نیست. میخواید اینو از منجلاب نجات بدید، راهش این نیست. شما از هر زاویه‌ای نگاه کنید، حالا ما اصلا وارد اونا نمیشیم، اون آثاری که اهانت، آثار سویی که اهانت به مقدسات یک فرد گمراه حتی یا بت پرست میگذاره، اون رو ما اصلا کاری نداریم. قطعا اثر ضد تبلیغ و ضد هدایت داره، او رو بر باطل خودش بیشتر مصمم میکنه. ما هم بحث پذیرش عقاید او رو نداریم، میگیم این جزء عرض به حضور شما مقتضیات کرامت ذاتی انسانه که مقدسات او و اون چه که زینت برای او محسوب میشه و اون چه که محبوب نزد اوست، حد اقلش اینه که مورد اهانت و هتک قرار نگیره. اما راجع به اون افرادی که گفتی، خب اونم ما عرض کردیم، جنایتکاران، خاطیان، متجاوزین به حقوق و حدود دیگران، اینها استثناءاتی هستند که برای حفظ کرامت جامعه کرامتشون فدا میشه. یعنی اونجا هم باز همون کرامت ذاتی جامعه انسانی مد نظره. اینطور نیست که ما عرض به حضور شما بتوانیم به هر کسی این اجازه رو بدیم با آزادی عمل به هر نحوی که میخواد زندگی کنه، ولو به قیمت تهدید آزادی های دیگران، به تحمیل اراده خودش به دیگران و در معرض خطر قرار دادن کرامت دیگران. نه، در چنین مواقعی حفظن لحق الجامع اجتماع و مجتمع یه محدودیت هایی برای او ایجاد میشه و این هم باز معالن برای حفظ همون کرامت ذاتی نوع انسان و جامعه انسانی است.
خب شما فرمایید که برای دوستی مثلا برای حفظ جامعه ما سوال میکنه
که مثلا دوستی بهتره یا خب اونجا چه کار میکنیم؟ دوستی میگیم اگر
دوستی میگیم 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 میگیم
خب
کرامتش خطه دار میشه، اینم کافره دوست این کافر که بهتر از دوستی. خب اینه بس کرامت خب چیزی رفا بزاشه
دوستی فرق داره. خب من همین رو میخوام عرض کنم. ببینید آقای دزدی یعنی کسی به حریم دیگران و حقوق و حدود دیگران تجاوز میکنه. تجاوز به حقوق و حدود دیگران قهرن آثاری داره، مجازات هایی داره که اون قابل توجیه. اما در مورد کفر، تارتن یه کسی خودش به چیزی معتقده، امری بتی براش مقدسه و تلاش برای انحراف دیگران نمی کنه. اما یه وقت کسی است که میاد وارد عرصه میشه و تلاش میکنه دیگران رو هم به سمت باطل بکشه. اینا فرق میکنه. ما داریم کلی بحث میکنیم، میگیم کسی که خودش اصلا فرض کنید با کسی هم کاری نداره، اعتقادی داره و عقیدهی برای اون مقدسه و تلاشی هم برای انتشار این آلودگی و ویروس به دیگران نمی کنه. خب قهرن این حسابش فرق میکنه با کسی که مروج و مبلغ کفره و تراش میکنه برای انتشار این آلودگی و ویروس. قهرن برای نفر دوم اگر محدودیتی اعمال بشه این منافاتی با اون کرامت ذاتی نداره، ولی گروه اول و نفر اول خب اون محدودیتی ما نمیتونیم براش ایجاد کنیم، در درون خودش یه عقیده‌ای داره. اون وقت در مسئله حدک، حالا بحث محدودیت بود که قیاس با دزدی کردید، حدک عرض به حضور شما یه مسئله جداییست. خب حدک مقدسات این چه ربطی داره به مسئله دزدی؟ برای اینکه اون کرامت جامعه و کرامت دیگران و نه دزدی، کسی که دزدی میکنه خب به دیگران تعدی کرده، اما کسی که کافره چه تعدی به دیگران کرده؟
نه خود من از جهت روایات دزدی بهتر یا
خوب؟ خب اصلا ببینید
آیه قرآن استدلال نه
بله بله این بدتره، منظورتون چیه؟ نه بحث ببینید بحث از حیث مجازات دارید میگی؟
نه نه خود فی نفسه این مجازاتش رو
بنده
از گاره روایات ما کنم یکی از این گناهش قدیه تره، مثلا یه موقع دوزی میکنه یا دروغ میگه، مثلا یه درست بدتره
خیلی خوب بله
دروغ میگه قطع میکنه،
شرک و کفر قطعا در صدر
چیزی ما با اون دزدی که قطعا از روایت ما خیلی پایین تر این شدتش از کفر، با اون میگه کرامت خودشو نقض کرده میگه حرمت نداره.
نه کرامت خودشو نقض کرده یعنی چی؟ یعنی این آدم تعدی کرده به حدود دیگران، به حقوق دیگران، لذا یه مجازاتی براش مقرر شده. چی؟ خلاف کرامت ما گفتیم کرامت ذاتی به این معنا نیست که این مطلق و هیچ حد و مرزی ندارد، حتی اگر منجر به تهدید و از بین بردن کرامت دیگران بشه. ما داریم میگیم حد داره اون. در مورد کفر هم داریم میگیم کفر دو دست است. میگیم کفر کسی که خودش به یک عقیده باطلی و کفر آمیز معتقد شده فرق میکنه با کفر کسی که خودش معتقده و داره عقاید کفر آمیز رو ترویج میکنه.
این روایت ما هست این کفر مطلقه، کار اون که داره در مکنه که اصلا اون که بحث کداست، کسی که خودش کافره این بحث هست.
خیلی خوب این اصلا بالاترین گناه رو داره مرتکب میشه، اما کرامت خودش رو زیر سوال برده نه کرامت دیگران رو. نه کرامت خودش آیا مجازات شما برای افکار و اندیشه های باطل مجازات قائلی؟ بحث دزدی هم ببینید من دارم از شما سوال میکنم، شما همه اینا ناشی از رسوباتی است که بر اساس همین دیدگاه غالب شکل گرفته. آخه ما دزدی رو مطلق با کفر ما بگیم دزدی یه مجازاتی داره، کفر فی نفسه مجازات نداره، کفر فی نفسه مجازات نداره، مرتد مجازات داره، باز اون خودش جای بحث داره. ما موارد نقض رو نمیخوایم یکی یکی بحث کنیم، تو بعضی از موارد نقض خب ممکنه واقعا به مشکل هم بر بخوریم، ولی کفر فی نفسه مجازات نداره. یک کسی کافر چیز به دنیا آمده و کافر هم هست، آیا شما هیچ جا دارید اینو برید به زور مسلمان بکنید؟ خب آیا دارم یکی یکی سوال میکنم، آیا مجازاتی برای این آدم در نظر گرفته شده؟ آیا حدی براش در نظر گرفته شده؟ یه مجازات اخروی و خلود در نار براش پیشبینی شده که خب مبتلا میشه، اما آیا اینجا مجازاتی براش در نظر گرفته شده؟ چی؟ نه 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 کرامت نداره یعنی چی؟ یعنی این آدم رو شما میتوانید بهش قضا ندید، بهش حق، یعنی چی بگم، اینو اصلا از بین ببریدش، بکشیدش، نابودش بکنید. خب چرا دیگه کرامت؟ ببینید آقا، شما کرامت یه جلوه هایی داره بالاخره. اگر کسی بخواد این کرامت رو نادیده بگیره باش مقابله کنه، بالاخره باید پس بتونه یک، شما ببینید چه مقدار از این کارها رو ما میتونیم در رابطه با یک کافر داشته باشیم. حالا اون، بله اون که برای این که نه، برای حفظ، نه ببینید، برای حفظ به اصطلاح خودمون باید این کارو بکنیم، برای حفظ
دفع کردن
میگه کافر، اما دفع با اون شرایط که منظور نیست که. خیلی خوب، برای حفظ خودمون بله. چی؟ خب هم همینه، همه فتوا اصلا این که من دارم میگم بسیاری از این موارد زایده همین نگاهه. ما ببین اصل این مسائل، از این مسائل اگر چیز کنیم بله، بعضی ها رو باید این کارو کرد. خب نه، ادله رو کنار نمیذاریم.
کرامت ذاتی مال انسانیت انسان.
ببینید شما تمام، آقای بذار من یه نکته محوری رو اینجا تذکر بدم، شما یکی یکی همتون دارید میرید سراغ موارد نفس. چرا دیگه؟ بحثی که ایشون داره میگه، بحث نه. خب اینا همه برای این که اساساً ببینید باز همینه، مشکل اصلی همینه. شما همگی در اشکالاتتون میرید سراغ دیدگاه اول که اصلا کرامت ذاتی نداره انسان، اینا همه زایده اون نگاهه. کرامت چرا دیگه؟ بابا میگید کرامت ذاتی نداره، کرامت به اعتبار تقوا و چرا
ما میگیم این آیه نمیگه کرامت ذاتی؟ شما که میگی کرامت
حضرت آقا، ببینید دوستانتون که میگن کرامت ذاتی داره، ببین شما این همه من این همه دیروز به جواب دادم، باز دوباره میگی آیه نداره. آقا بی خودی که نمیشه مخالفت کنی، شما برو جوابایی که من بهت دادم و بیار اشکال کن. همینجوری میگه کرامت ذاتی نداره. آقا ببینید گوش نمیدید، اصل این مسئله گفتم، این من تبرده توقعم ندارم توی همین یکی دو جلسه یه دفعه شما چیزی که به هر حال باش خو گرفتید و بگم کنار بذارید. عرض من اینه، ببینید امید عرض همین دیگه، همین دیگه، آره دیگه، برای اینکه اصلا شما همین خودش برای این جهل مرکب داری همینه دیگه، چون اصلا احتمالشو نمیدادی، جاهل قاصری.
اقتضاییرا میگم
میگم جاهل قاصر معناش همینه دیگه، یعنی احتمال اینم اصلا نمیدادی، همین دیگه. این جاهل قاصر یعنی به این جهل داری اصلا فکر میکنه حقیقت همونه، همونی که میدونی.
اون رو هم نمیدونستم من، که آیه رو باید اون رو بگم.
اسمشو نمیدونستی ولی حقیقت و معناشو که میدونستی، که اسمشو که نمیدونستی، حالا اسمشو نشینده بودی ولی میدونستی بالاخره انسان ارزشش به خاطر تقوا و نماز و دعا و قرآن و حرم و ایناست. خیلی خوب اینو میدونستی شما. ببینید عرض من اینه، شما دو تا مشکل اصلی در اشکالاتتون هست. یک، این که از اون دیدگاه نمیتونید بیاید بیرون، یعنی هنوز وقتی میخواد اشکال بکنید اون به اصطلاح زیرساخت‌های فکری شما بر این اساس استواره که ارزش انسان به خاطر ایمانش، تدینش، اسلام، تقوا و امثال ایناست. بهرن وقتی این دیدگاه داشته باشی از این اشکالات پیش میاد. لذا من گفتم اول یه قدم بریم عقب‌تر، کرامت ذاتی انسان رو وقتی بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی پذیرفتیم انسان به ماه و انسان یه ارزش‌هایی دارد بزرگ داشته شده از طرف خدا و این یه حقوقی رو برای انسان به ما و انسان ایجاد میکنه. من مثال ها رو زدم، نمونه هاش هم گفتم، آیات هم گفتم. این یه مسئله. مشکل دومی که شما گرفتارشید اینه که باز وقتی میخواد اشکال کنید میرید سر موارد نقص. اینم به نوعی به همون مشکل اول شما مربوطه. میگید پس چرا تو فقه این اینو میگم؟ بابا خب همه اینا زائده همون دیدگاه چیره و قالبه. نه رقا همین برداشتام همینه. ببینید اصل مسئله اینه، من میخوام واقعا برید عقب با این نگاه که انسان کرامت ذاتی داره، اون وقت بیایم وارد ادله بشیم. ببینید با یک نگاه تازه، با یک چارچوب فکری تازه بریم این ادله رو بررسی کنیم.
تحمیل ادله برای ادله میشه؟
نه تحمیل. ببینید این از همون به قول امروزی ها بله، این از این اجازه بده سب کن بینم، این از پارادایم ها گوش بدید آقا، این از پارادایم هاییست که یعنی از اون برای شما و میگم باید این رو عوض کنید. شما که میگم یعنی جمع شما رو که آره. ببینید این پارادایم ها باید اصلاح بشه، الگوواره ها به اصطلاح. این اینا خیلی مهمه. شما الان میگید آقا ما نظر خودمون رو چجور به عدله، این برداشت ها از عدله چجوری شکل گرفته، همون برداشت ها به شما تو ذهن شما رسوخ کرده. اصلا مسئله اینه، یعنی شما کأنه این برداشتایی که شیخ طوسی و مشهور دارن، اصلا این برداشت ها برای شما شده مفاد ادله. این دیگه قطعیست. اگر بخواد اینو تغییر بدید یعنی چی؟ ما تحمیل خودیم کنیم نظرمونو به ادله؟ خب این همین اول بحثه. باید ببینید خیلی خوب، پس نرید سراغ اینا، هی نرید دلیل از نه، برای اینکه ببینید، برای اینکه من همه تلاش حواست اینجا باشه، همه تلاش ما اینجا اینه، ما این رو اگر تثبیت بکنیم یعنی برای انسان به ما و انسان یه شأنی قائل باشیم با هر عقیده‌ای با هر ملتی و حقوقی رو براش به رسمیت بشناسیم، این مهم تلاشم اینه این تثبیت بشه. این تثبیت بشه خیلی چیزا فرق میکنه، خیلی چیزا فرق میکنه. سادم نیست، من میگم انتظار ندارم اما یعنی با یکی دو جلسه پذیرفته بشه، موضوع بحث‌انگیز و چالشی و واقعا جای چیزم داره. من عرضم اینه واقعا مجموعه، من حالا بخوام نمونه برای این چیزا بیارم زیاد. ببینید شما در اخلاق اجتماعی اهل بیت نگاه بکنید، یه سری اصول اخلاقیه که اینها مخصوصا از ناحیه اونها و توصیه‌ای که به پیروانشون میکنن میگن اینها رو در برخورد با دیگران رعایت کنید، چه کافر چه مسلمان. اصلا به این زاویه فکر کردی؟ میگن به عهد پایبند باشید ولو طرفتون کافر باشه. آیا تو ذهن ما مسلمان ها اینه؟ ما مسلمان ها میگیم این آدم عهد، این باید بریم فلان بکنیم. ببینید به امانت، اگر یه امانتی رو از یک کافر گرفتید میگن باید این امانت رو، خب اگر اینه پس چرا نه؟ خب همینه، من همین حقوق رو دارم میگم، همون حقوق اگر درش دقت بشه اقتضا میکنه. نه آقا من نمیخوام از این نتیجه بگیرم مقدس، من دارم میگم ببینید یک نگاه وجود داره، اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به انسانها با قطع نظر از عقیده شون یه توصیه هایی دارن. این چرا؟ مگه غیر از اینه که این یه حقوقی رو برای اینا ایجاد کرده؟ نه خب چرا هر چیزی رو میخوایم ببریم توی مصلحت عقبا و نمیدونم خب این چه روشیه؟ نه روایت خلافشه که خب اینا رو ما اینجوری ساماندهی کردیم. ما نه مصلحت عقبا چیه؟ نه ادله ای که میگه ببینید مصلحت عقبا، این که میگن ببینید اصلا اینا رو شما نگاه کن، خود محبت کردن، محبت کردن به دیگران. من یه وقتی یه مجلس جایی بحثی داشتم ناتمام مون، پنج اصل اخلاقی عمومی که ائمه توصیه کردن هم از نظر قولی و هم عملی، که این پنج اصل شامل همه انسان ها میشه، اعم از مسلمان و غیر مسلمان. خود محبت کردن، توجه دارید؟ محبت کردن به دیگران، احسان. حالا شما میگید مصلحت اقوا داره، بله همین کارا بود که اون مردم جزیره العرب رو جذب اسلام کرد، برای اینکه خدا اینه، خدا اینجوری میخواد ملت ها رو و مردم رو جذب کنه و از کفر و باطل خارج کنه. اگه غیر از این باشه که جذب نمیشن. پیامبر با همین شیوه جذب کرد. اهل بیت شما ببینید با این شیوه چقدر افراد رو متحول کردن و زیر و رو کردن.
جایی پیامبر فقط احترام میکرد به بت‌های اونام توسی نمیکرد. ولی پیامبر شد
احترام بت‌ها. لا اله اصلا بحث بت، ما میگیم برو احترام به بت‌ها بکنی.
مقدس
چه ربطی داره؟ حد که مقدسات نباید بشه.
مقدسه.
آقا حد که مقدسات نباید بشه. چی؟ نه اجازه بدید، اون یه اجازه بدید، یه استدلال بود. اونا هی میومدن میگفتن عرض به حضور شما اینها مؤثرن، اینا فلانن، این رفت این کار که اونا منداخت، برای اینکه برهان اقامه کرد. بحث این نبود که بره، بحث این نبود که بره اینا رو حد کنه، لجه اونا رو در بیاره. ببینید بحث نه نه اهانت نبوده، اون نه اجازه بدید، اون اهانت نبوده. عرض ما این است که شما هنوز در اون به اصطلاح مسئله اصلی، شما اون میدونید مشکل واقعا مشکل شما اینه، اون مسئله اصلی برای شما حل نشده. شما یه چیزی رو مفروض گرفتید، بر اساس اون هی میاد اشکال میکنید. مفروض گرفتید که کرامت به خاطر این اموره، مفروض گرفتید کرامت اقتضاییه، بعد میاد اشکال کجا داریم میگه خب احسن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون ملاک اون برای مراتب کرامته. بله ما هم معتقدیم انسان متدین متقی اکرم از بقیه است، کرامتش بیشتره، شکی نداریم. ما حتی تو ادله داریم انسان‌هایی که بالاخره به این مقامات میرسن حتی یه حقوق ویژه‌ای دارن، این متعارف هم از عقلایی هم هست.
دلیل بر کرامت ذاتیه، چون معلومه که همه کرامتی دارن،
این که
اکرم
نه 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 این اکرمت اصلا اینجور نیست. نه اون کاری به اونه. خب چی میفرمایید؟ ببینید به هیچ اجازه بدید
کرامت ذاتی غیر از رفتارها و اعمال افراده. این که یک از ذاتن کریمه در نمیشه افکارش و افرادش مقدس باید وقت متقدس ما خیلی مقدس بودن.
شما باز یه خلط بزرگ اینجا کردی آقا جون. آقا گوش بدید، گوش بده. مگر ما میگیم کرامت ذاتی لازمش این عقاید او مقدس باشه؟ مگه ما اینو میگیم؟ مگه ما چنین ملازمه ای رو ادعا میکنیم؟ آقا مقدس، ببینید باز کم لطفی میفرمایید. ما بین کرامت ذاتی و تقدس عقاید او ملازمه برقرار نکردیم که ما نتیجه نمیگیریم از کرامت ذاتی پس عقاید او مقدس است. ملازمه ای که ما ادعا میکنیم، گوش بده آقا، بین کرامت ذاتی، بین کرامت ذاتی، بین کرامت ذاتی و عدم جواز حدک اون چیزی که نزد خود او مقدس است. ما اینو داریم ادعا میکنیم، ما نمیخوایم از این نتیجه بگیریم که عقاید او مقدسه. نه خیر، عقاید او اصلا هم مقدس نیست. ما میگیم از کرامت ذاتی نتیجه میگیریم ما حق نداریم به مقدسات نزد خودش که بسیارم مزخرفه حدک بکنیم. اینو ما میگیم. کجا ما داریم میگیم و عقایدش مقدسه؟ نه اصلا اینجور، ما برید ما به هیچ وجه. آقا کجا بیاید، آقا بیاید برید نگاه کنید ببینید، بیاید ببینید. آقا ببینید شما بین
تصویر خود پیغمبر برای ابو سفیان کرامت قائله. چی شد؟ تو اون فتح مکه میگه هر کس بهش پناهنده بشه اشکالی نداره، من قبول
میکنم. نه حالا ببینید، یه لحظه اجازه بدید. آقا اجازه بدید یه نکته رو من عرض کنم. شما واقعا میگم گاهی مشکل این مشکلی که ناشی میشه از سخنان، یعنی اشکالاتی که شما دارید ناشی از یه مشکل اصلیه. نه ببینید، این که ائمه انبیا با انحراف مبارزه میکردن تردیدی درش نیست. ما نمیگیم حق نداریم با انحراف مبارزه کنیم، ما نمیگیم حق نداریم عقاید باطل و بطلانش رو آشکار نکنیم. هیچ کسی حرفی نمیزنه. بحث انحراف یه چیزه و مبارزه با انحراف، بله سردمدار مبارزه با انحراف اهل بیت بودن، با فرقه های انحرافی اصلا مبارزه میکردن، آگاه میکردن، روشن میکردن. ولی حدک مقدسات غیر از مبارزه با انحراف. شما اینا رو ملازم میگیرید. اشکال ما طلبه ها اینه که فکر میکنیم اگر بیایم اینجا فوش بدیم به مقدسات یکی، یعنی داریم با انحراف مبارزه میکنیم. اگه کسی فوش نده پس با انحراف مبارزه نمیکنه. چی میگی مغالطه
است؟ شما پیشتر گرفتید اهانت حرام انحراف بخواد بچسبه کرامت ذاتی. من سوال پرسیدم، گفتم آیات قرآن مثلا گفتم چرا تیم دارم، چرا خطا مراجع دارم. گفتم شما کرامت ذاتی شما چند تا لازمه داره، این لوازم حلش باید بکنید. این لوازم شما نظم میخواد حساب بکنید، شما میخواد بدید ایران هر چی
شما حداقل به اون جوابایی که من به اون جوابایی که من دیروز شما ببین خودت سب کن خودت اولش که اومدی گفتی دوستان من مطالعه نکردم شماها اشکال بکنید. نه اینو داری همون حرفا دیروز رو میزنی. اقلا به اون جوابایی که من دادم فکر میکردی.
شما بگی کرامت ذاتی آیات قرآنی که خدا همه احترام همه چی رو برده توی تربانی ها رو چکار بکنه؟
کجا برده اونجا؟
اینجا که میگه آقا اگر ایمان نیارن اینا سامان بکنه اونو تا اون لای عقل رو
خب.
این آیه داره میگه اینایی که ایمان نمیارن کافرن، به هیچ عنوان عقل هم ندارن. همون چیزی که شما نوشته تو فرمودید این به عنوان مهمترین بحث کرامت و خودتون مهمترینش که عقله.
آره.
خود خود داره میگه آقا این انسان اینو نداره، کسی که کافر بشه اینو نداره.
اینا حد نیست، اینا که حد نیست، اینا رو من گفتم
اینو نداره. کرامت خودش
عقل چی؟
عقل مهمترین بحث کرامت عقل بود، بالا بالایی درد نوش عقل بود. خدا میگه این عقل نداره.
از شما نداره. از شما بعیده.
چرا؟ خدا نمیگه.
ببینید لا یعقلون غیر از لا عقل له. ببینید اینا تفکر نمی کنن، تعقل نمی کنن، نه اینکه عقل ندارن. بله یعنی تفکر نمی کنن، نه اینکه عقل ندارن. عقل اگه نداشتن که میشدن بقر و غنم. نه ببینید اون مسئله عقل داشتن غیر از تفکر کردنه. خیلی عقل دارن ولی میگه عقلتو به کار بنداز. عقل به کار انداختن یه چیزه، عقل داشتن نیست. ببین باید این شاخه اون شاخه میپرد، اون باز یه چیز دیگه است، یه سوال دیگه است. پس این آیه دلیل نشد. لا یعقلون یعنی لا یتفکرون، یعنی تعقل نمی کنن، یعنی از اون چیزی که خدا بهشون داده استفاده نمی کنن، برن حقائقو ببینن، حقائقو درک کنن. این یک. اجازه بدید. حالا شما ممکنه بگید که خب پس چرا در بعضی جاها خود قرآن فرموده اولائک کل انعام بل هم ازل؟ خب و نمونه هایی از این قبیل. اینم ما قبلا جواب دادیم، گفتیم تو تفسیرم آوردن که این اولائک کل انعام بل هم ازل، این الان عرض به حضور شما ممکنه به نظر ما این یه حرج باشه، ولی در واقع این یه تشبیهی است برای گم شدگی، حیرت، سرگشتگی. تو تفسیرم گفتن، اهل مفسرین هم اینو اومدن گفتن، اینا حرک نیست. ببینید حرک یعنی چی؟ شما هنوز موضوع حرک رو نتونستید انگار تصویر کنید. این حرک نیست. ببینید این که میاد میگه مثل آنها هستن، بل این بل هم ازل داره روشن میکنه وجه شبه را. بل هم ازل یعنی چی؟ یعنی راه گم کرده، یعنی این که یه زندگی مطابق با غریزه حیوانی بدون این که مقصدی داشته باشن.
این حرف نیست دیگه، این حرف نمیشه. اگه کسی که آفر شد این کارو کرد، خدا
بهش میگه برام اولایی که برام
برام ازر یه ما
نمیخوایم. نه اینا اولا ببینید، اینا به حسب عرفیات و موارد فرق میکنه. اینو ما قبلا هم گفتیم، یه چیزی ممکنه الان شما اینجا بگید واقعا خیلی هم هست، تعظیم هم همینطوره، حق شمرده نشه از شما، ولی همین رفتار و همین سخن در یک شهر دیگه، در یک جمع دیگه حد شمرده بشه. اینا عرف به هر حال راجع به اینا مهم نزد عرف حد باشه یا نباشه. ما سر مصادیق کار نداریم، اونی که مسلم حد که واقعا حد شمرده میشه با اون معنایی هم که برای حد کردیم اول بحث اینو گفتیم. آیا واقعا انسان به ما و انسان متعارف هم بگیم، نه یه جنایتکار حرفه‌ای نمیدونم کزا که دیگه جون همه رو به لب رسونده، آیا حد که این منافات با کرامت ذاتی نداره؟ پس اگر ما اصل کرامت ذاتی رو پذیرفتیم که آیه دلالت میکنه، شما هیچ جوابی نداری فقط بی خودی مقاومت میکنی، یک و دو عرض به حضور شما، این که از شؤون کرامت ذاتی انسان اینه که بالاخره اون چه که به او اضافه پیدا میکنه براش محترمه و ما باید از کاری که به هر حال به نوعی منافات با این کرامت ذاتی داشته باشه اجتناب کنیم. این اقتضا میکنه که حد که مقدسات او جایز نباشه. تموم شد اشکالات دیگه چی؟ خب همین اتوان مثلا توی چیز من عبارت صاحب جواهر رو خوندم، صاحب جواهر در مورد مرتد که توبش قبول نمیشه و باید اعدام بشه، او میگه که قبل از اعدام هر بلایی میشه سر این بگرد، چون این اصلا چیز نداره، این ارزش نداره و احترام نداره و فلان. ولی باید ببینیم واقعا اینطوریه، یه مجازی یه گناهی داره یه مجازاتی داره. اما شما نمیتونید این کارو بکنید، نمیتونید این کارو بکنید. شما اسرای کافری که تو اون داستان چیز داره که بلال اومد یه اهانتی کرد به اون، یعنی چه برای خب ما هم برای جذب اسلام؟ اصلا شما دارید برای چه ما حکمت درست میکنید؟ خود جدای از جذب چیه؟ چطور شما بی خود میکنید؟ نخواد مسلمان شه. نه ببین آخا، نه چطور شما اینجور وقتا که میشه میگید پیامبر برای جذب این کار کرد، ما برای جذب نباید این کارو بکنیم؟ شما اصلا کاری نیستی نخواهی، اگه روحانی هستی وظیفت اینه جذب بکنی.